سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. چین و بجا شدگان داخلی و مهاجران برگشته از پاکستان در کمپ موقت پناهندگان در تورخم کمک کرده است. این کمک شامل 8 اراده امبولانس، موترهای تانکر آب و نو پیکاپ و همچنان خیمه بوده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز جمعه 29 سرطان در اعلامیه گفت که چین این کمک ها را در کمپ موقت عمری به مقام ها تسلیم داده است. کمپ موقت عمری یکی از کمپ های است که پناهجویان برگشت داده شده از پاکستان و بجا شدگان داخلی در آنجا برای اسکان دوباره جابجا می شوند. این کمپ در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها، باران های شدید و طوفان تند اخیر در ولایت ننگرهار سخت متضرر شده است. اداره همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا 40 دستگاه و تجهیزات صحی به ارزش $55,000 را به بخش سرطان شفاخانه منطقه هرات کمک کرده است. مسئولان اداره تیکا ترکیه دیروز جمعه گفتند که علاوه بر این مقدار دوا هم به بخش سرطان این شفاخانه تحویل داده شده است. افغانستان به دلیل کمبود تجهیزات و دوا برای درمان بیماری های سرطانی با مشکلات زیاد مواجه بوده و اکثر افراد مبتلا به سرطان برای تداوی به کشورهای همسایه می روند. بخش تشخیص و درمان سرطان در شفاخانه منطقه‌ای هرات بیش از 4 سال است که فعال می باشد. به گفته مسئولان این شفاخانه در 4 سال گذشته 2300 بیمار سرطانی در اینجا تشخیص داده شده و تحت درمان قرار گرفتند. بر اثر پرتاب بم دستی از جانب یک فرد ناشناس در مراسم برگزاری عزاداران اهل تشیع در ولایت سرپل 7 تن مجروح شدند. مولوی حسیب الله مسرور، سخنگوی والی حکومت طالبان، بر رسانه های محلی این ولایت گفت که این رویداد قبل از ظهر دیروز جمعه 29 سرطان در منطقه توحید آباد مرکز ولایت سرپل رخ داده است. به گفته او وضعیت زخمی ها قناعت بخش توصیف شده و قضیه تحت بررسی نیروهای طالبان قرار دارد. اما یک روز پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در یک نشست خبری گفته بود که داعش قصد داشت که مراسم عاشورای امسال را ناامن کند، اما نیروهای امنیتی آنها توانستند که از آن جلوگیری نمایند. مراسم عاشورا در سراسر افغانستان امسال با صلح و امنیت برگزار شد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، میگوید که ایران از تولید مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای تنها 1 یا 2 هفته فاصله دارد. او که دیروز جمعه 29 سرطان در نشست در کلورادوی آمریکا صحبت میکرد گفت از آنجایی که توافق هسته‌ای کنار گذاشته شد، ایران به جای اینکه حداقل 1 سال با تولید سلاح هسته‌ای فاصله داشته باشد، اکنون از ساختن سلاح اتمی ممکن 1 و یا 2 هفته دور باشد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، اما وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هنوز سلاح هسته‌ای تولید نکرده است. تهران اصرار دارد که هدف از برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است، اما مقامات این کشور به تازگی گفتند که اگر ایران مورد حمله قرار گیرد یا موجودیت آن توسط اسرائیل تهدید شود، ممکن است برنامه هسته‌ای خود را بازبینی کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. کمیسیون حقوق بشر پاکستان تیراندازی به معترضان مسالمت آمیز در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا را محکوم کرده است. تیراندازی از جانب کی صورت گرفته و چرا؟
تیراندازی از طرف نظیر اردو بود. اونا خوش نداشتن، طبعا آمادگی دارن که در این مناطق که نزدیک بنو، یعنی وزیرستان و در این ساحای، اینا خواهن یک عملیات نظامی هستن.
آتش سوزی در بازار پرزفروشی موتر در ولایت قندهار. دکانداران میگویند که نیروهای آتش نشانی به موقع به محل نرسیدند. نگرانی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از احتمال افزایش تلفات ناشی از بارندگی ها و طوفان های اخیر در افغانستان. باشنده های این مناطق هم میگویند که هنوز بیم دارند که رویدادهای طبیعی وضعیت را بدتر کند. موارد مثبت بیماری پولیو در قندهار به نگرانی ها در باره گسترش این ویروس به هرات افزوده است. یک باشنده هرات میگوید:
نگران از این هستیم که جلوتر از این که به قندهار اینا شده به هرات نشه و به ولایت هرات جلوگیری شه. تا اندازه ای که سهم تلاش میکنیم که به در خونه ما بیایم و اطفال خود بیرون کنیم واکسین کنیم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه با ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. کمیسیون حقوق بشر پاکستان تیراندازی به معترضان مسالمت آمیز در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا را محکوم کرده است. در این تیراندازی 5 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. این کمیسیون مستقل و غیر حکومتی دیروز جمعه 29 سرطان در اعلامیه نیز گفته که هزاران نفر به خاطر تامین امنیت و عدم راه‌اندازی عملیات نظامی در این منطقه تجمع کرده بودند که تیراندازی صورت گرفت. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان و شماری از سیاستمداران تیراندازی به معترضان در منطقه بنوی خیبر پختونخوا را محکوم کردند. آخرین گزارش ها آکی از آن است که در نتیجه تیراندازی دست کم 5 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. اما مقام های سیهی محل دیروز جمعه کشته شدن 1 تن و جرات 27 تن دیگر را تایید کردند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که بر اساس ادعای مظاهره کنندگان صلح‌آمیز در مورد کشته شدن 5 نفر و جرأت بیش از 20 تن دیگر در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی ابراز نگرانی میکند. ناصر خان بنکاخ رئیس اتاقای تجارت به اتحادیه مشترک تاجران بنو روز جمعه در جریان این اعتراضات به رادیو مشعل رادیو آزادی گفت که تنها خواست این معترضان تامین امنیت است.
ما دیگر توان دهشت افکنی و جنگ را نداریم. ما خواهان پایان کامل جنگ و دهشت افکنی می باشیم.
معترضان می گویند که اردو با آنها تیراندازی کرده است، اما اردو و دیگر نهادهای امنیتی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گزارش ها همچنان می گویند که وضعیت امنیتی در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان به طور روزافزون رو به وخ آمده است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان به تازگی در مصاحبه تایید کرد که تروریست ها شبانه بر جنوب خیبر پختونخوا حکومت می کنند. پیش از تظاهرات بزرگ دیروز در بنو، در حمله روز سه‌شنبه بر یک قرارگاه اردو در این منطقه به غیر نظامیان هم تلفات وارد شد. گروه حافظ گلبهادر تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. گروهی که پاکستان مدعی است که در افغانستان مستقر می باشد، اما حکومت طالبان اتهامات پاکستان را رد می کند. وزارت امور خارجه پاکستان دیروز جمعه بار دیگر اعلام کرد که از حکومت طالبان می خواهد تا علیه کسانی که در حوادث تروریستی در پاکستان دست دارند اقدام کند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که گروه حافظ گلبهادر به افغانستان پناهنده شده و در حملات تروریستی در پاکستان دست دارد. دیروز حداقل 3 حمله در بلوچستان و 2 حمله در خیبر پختونخوا رخ داد که طی آن 10 نیروی امنیتی و غیر نظامی کشته شدند. حدود 20 سرباز و شب نظامی در تربت، کیچ و پیخین بلوچستان کشته یا زخمی شدند. در انفجارها در استیشن‌های پلیس در تخت بایی خیبر پختونخوا و ساختمان در مرکز وزیرستان جنوبی تعداد نامعلومی از پلیس و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
شنیدید که مردم در تظاهرات خواهان برقراری امنیت و پاکسازی منطقه از دهشت افغانی بوده و همچنان از حکومت می‌خواستند که عملیات نظامی را در منطقه راندازی نکند، اما مورد تیراندازی قرار گرفتند که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد شد. همکارم مقیم نائب در مصاحبه با افراسیاب خطک، نویسنده و آگاه امور سیاسی، از او پرسیده که چی فکر می‌کند که تیراندازی از جانب کی صورت گرفته و چرا؟
اصلا آنها فکر میکنند که ابی سیاست حکومت پاکستان هست که دهشتگردی را با مناطق شانورده، خانه های شانورده ذهن مردم موجود بود. از این خاطر امروز برادران مارش میکردن و تقاضا میکردن که سیاست حکومت پاکستان باید تغییر بده و ابی طالبان خوب و طالبان بد تا هنوز که اینا سیاست دارن که امروز طالب خوب است و طالب بد و گاهی اونا تشویق میکنن و گایب و برای اونا می جنگند. ای باید قطع شوا، باید هیچ خوب یا باید هیچ کسی اینجا باید نباشد دهشتگرد و حکومت یعنی اونا را اینجا نگاه نکنن. ای چیزا بود که بالاخره سرشان تیراندازی شروع گرفت و تیراندازی حتما از طرف نصیر اردو بود. اونا خوش نداشتن، طبعا آمادگی دارند که در این مناطق که نزدیک بنو یعنی وزیرستان در این ساحای اینا خواهن اگر یک عملیات نظامی سن و این تظاهرات حتما با پلانهای شان با مشکلات مواجه ساخته است. از این خاطر اینا تیراندازی کردن و یک تعداد مردم را کشتن و بسیار تعداد زیاد مجروح بودند.
خب اگر چنین بوده باشند چرا بیشتر اردو و وزارت خارجه طالبای افغان متهم میکنند که امی جنگجوهای افراطی را یا تروریست ها به گفته از اونا را در افغانستان جا دادند؟ پس یه تهمات چی فکر میکنه؟
جنرال های پاکستان هم دروغگو هستند و طالبان هم شاگردان شان هستند هم دروغگو هستند. در افغانستان یک طالب هستی چی تی تی پی و چی طالب افغانستان و اینا را ارتش پاکستان، اینا را ای پروژه ارتش پاکستان هست، اردوی پاکستان هست. از این بخاطر اینا یک دیگر را متهم میسازند، بازی میکنند، مگر با هیچ مخالف یک دیگر نیستند. نیسان اساسی است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. بازار پرزفروشی موتر معروف به ویش در ولایت قندهار دیروز جمعه شاهد آتش سوزی مدهش بود. این بازار در ولسوالی اسپین بولدک محل خرید و فروش موترهای مستعمل و پرزه‌های موتر است. دکانداران میگویند که نیروهای آتش نشانی به موقع به محل نرسیدند تا از گسترش آتش سوزی جلوگیری کنند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
آتش سوزی گسترده در یک بازار بزرگ پرزفروشی به نام ویش در ولسوالی پسپین بولدک قندهار به مردم میلیون ها افغانی خساره وارد کرده است. این رویداد پیش از چاشت دیروز جمعه رخ داده است. شاهدان عینی و مردم آسیب دیده میگویند که این آتش سوزی در چند ساعت معدود بیش از 2000 دکان را سوختاند. باز محمد در امین بازار پرزفروشی موتر کاروبار می کرد. او که از متضررین این روی است به رادیو آزادی گفت:
در اثر آتش سوزی کل مغازش سوخته و تمام اموالش از بین رفته است. تمام ثروتش از بین رفته است.
هزاران تن از باشندگان اسپین بولدک و چمن قندهار به کاروبار تجارت و فروش کالاهای مختلف در بازار ویش سرگرم بودند. آتش سوزی عمه کاروبارشان را گرفت و به آنها خسارات رسانده است. غلام نبی و عزت الله دو تن از آسیب دیده های این آتش سوزی خواهان بررسی موضوع و کمک از حکومت طالبان شدند.
به مردم خسارات زیاد وارد شده، آنها هست و نیستشان را در همین جا از دست دادند. معلوم شود که چرا آتش سوزی صورت گرفت.
آتش سوزی خیلی عظیم بود، خیلی دکانهای مردم سوخته، تقریبا 2,500 دکان حریق شده و بسیاری اموال سوخته. حکومت باید با ما کمک کنه.
هنوز علت دقیق این آتش سوزی مشخص نیست و حکومت طالبان آمار دقیقی از فساد تا کنون ارائه نکرده است. اما به گفته مردم محل، یکی از دلایل اصلی گسترش آتش سوزی ساختمان قدیمی مندوی بوده که از کوچه های باریک تشکیل یافته است. به همین دلیل اطفائیه نتوانست به موقع خود را به محل آتش سوزی برساند و آتش را خاموش کند. تا حال آماری از تلفات احتمالی و خسارات ناشی از این رویداد در دست نیست. بازار ویش یکی از مزدحمترین بازارهای پرمعامله در افغانستان است که از این محل پرزجات و سایر اشیای مستعمل و ولایات دیگر نیز منتقل می شود.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از احتمال افزایش تلفات ناشی از بارندگی ها و طوفان های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این اداره به تازگی در گزارش گفته که تیم‌های مددرسان همچنان مشغول ارزیابی مناطق آسیب دیده هستند و اینکه رویدادهای طبیعی اخیر بیشتر مردم را در مناطق مرکزی و شرق افغانستان متاثر کرده است. باشنده های این مناطق میگویند که هنوز هم بیم دارند که رویدادهای طبیعی وضعیت را بدتر کند. جزئیات بیشتر در این گزارش سحر لیوال.
به ادامه نگرانی ها از ادامه بارندگی و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که ممکن است به دلیل موج تازه تغییرات اقلیمی تعداد تلفات ناشی از این رویدادها در افغانستان افزایش یابد. UNHCR در تازه ترین گزارش خود در مورد آفات طبیعی در افغانستان که روز پنجشنبه نشر کرده گفته که امواج اقلیمی بیشتر ولایت های شرقی افغانستان را متضرر ساخته که ننگرهار در رأس آن قرار دارد. در این گزارش همچنان آمده که ولایات مرکزی افغانستان نیز در اثر حوادث طبیعی اخیر آسیب دیدند و تیم‌های مددرسان همچنان مشغول ارزیابی مناطق برای تعیین رقم تلفات و خسارات هستند. بر اساس این گزارش، اداره رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در ننگرهار گفته که بر بنیاد ارزیابی‌های اولیه، ولایت‌های ننگرهار، کابل، کاپیسا، میدانوردک و پنجشیر بیشترین آسیب را از طوفان‌های کمپیشینه و باران دیدند. در عین حال برخی از افراد که اعضای خانواده آنها در نتیجه آفات طبیعی اخیر جان باخته و یا زخمی شدند، در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی کردند که ممکن است این حوادث دوباره تکرار شود. مسلم یار، باشنده ننگرهار که در طوفان شدید اخیر 7 تن از اعضای خانواده اش را از دست داده، به رادیو آزادی گفت:
در این رویداد برادر بزرگم، خانم برادرم، 4 دختر و 1 برادرزاده کوچک هم جان باختند. ما ساکنان ولسوالی کوت ولایت ننگرهار هستیم، اما در آنجا در خشپزی کار میکردیم که طوفان دفعتن رخ داد و همه چیز را ویران کرد.
از روز دوشنبه هفته جاری تا کنون چندین ولایت افغانستان از جمله ننگرهار شاهد طوفان شدید همراه با باران و سیل بوده است که بر اساس آخرین آمار حکومت طالبان در نتیجه آن 52 نفر جان خود را از دست داده و حدود 350 تن دیگر زخمی شدند. به همین ترتیب صدها جریب زمین زراعتی، شاهراها، پلها و صدها خانه نیز به طور کامل ویران شده که به دلیل آن ارتباط با مردم منطقه دشوار شده است. محمد آقا، یک باشنده دیگر ولایت ننگرهار، در این باره به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر شبکه های ارتباطی در بسیاری از مناطق تخریب شده و امکان ارتباط با آنها وجود ندارد. در منطقه ما دیوار بر روی فرزند کوچک که 7 ساله بود فرو ریخت و شهید شد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که خانواده های آسیب دیده از سیلاب های اخیر به غذا، سرپناه و خدمات صحی نیاز فوری دارند. اوچا در گزارشی که 2 روز پیش منتشر شد گفت که بیش از 700 خانواده در این ولایت به کمک های جدی و فوری ضرورت دارند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز متحد شدند که حوادث طبیعی اخیر در افغانستان و تلفات و ویرانی های ناشی از آن را از نزدیک زیر نظر داشت و در این زمینه اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های انستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
موارد مثبت بیماری پولیو در قندهار و نگرانی ها درباره گسترش این ویروس به هرات افزایش یافته است. شماری از کارمندان تطبیق واکسین پولیو، مردم و دکتران در هرات می گویند که رفت و آمد روزانه صدها تن میان قندهار و هرات آنان را نسبت به انتقال ویروس پولیو به هرات نگران کرده است. آیا تهدید شیوع ویروس پولیو در ولایت هرات جدی است؟ شاپور صابر در گزارش به همین موارد پرداخته است.
صندوق واکسین بر شانه دارد دو دروازه یک خانه را در منطقه بکرآباد شهر هرات میکوبد تا اطفال خود را برای واکسین کردن بیاورند. سونیای 24 ساله در شهر هرات یک واکسیناتور است. او با پوشیدن چادر بلند سیاه و ماسک بر صورتش دروازه به دروازه هراتیان میرود تا کودکان زیر 5 سال را واکسین کند. به دنبال ثبت سواقع تازه مثبت پولیو در قندهار، این واکسیناتور نگران است که پولیو دوباره در هرات شیوع پیدا کند. برای جلوگیری از شیوع پولیو در هرات، یک کمپاین فرعی واکسین این بیماری در شهر هرات و ولسوالی های شیندند و انجیل این ولایت به تاریخ 18 سرطان آغاز شد و برای 3 روز ادامه داشت. سونیا، یک از واکسیناتوران این کمپاین، میگوید تلاش او این است که هیچ کودکی در ساحه زیر مسئولیتش از واکسین باز نماند. او بر رادیو آزادی میگوید
قندهار نزدیک به هرات و 5 کیس مثبت پولیو به قندهار ثبت شده. ما نهایت تلاش خود میکنیم که هیچ ساحه و هیچ منطقه از پیش ما باز نماند و طفلا واکسین کنیم که طفلا به پولیو مصاب نشن.
کمپاین واکسین پولیو در هرات بسیار محدود بود و هزاران کودک از واکسین باز ماندند. ثبت واقعات مثبت پولیو در قندهار و هلمند شماری از باشندگان هرات را نیز نگران ساخته است. عبدالعزیز 35 ساله، یک باشنده شهر هرات که پدر دو کودک زیر 5 سال است، در این باره می گوید
نگران از این هستیم که جلوتر از این که به قندهار اینا شده به هرات نشه و به ولایت هرات جلوگیری شه. تو اندازه ای که سمت تلاش میکنیم که به در خونه ما بیایم و اطفال خود بیرون کنیم واکسین کنیم که تا جلوگیری از این فلج اطفال بشه.
مسئولان صحی در هرات میگویند که روزانه صدها تن میان هرات و ولایت های قندهار و هلمند رفت و آمد دارند و احتمال انتقال ویروس پولیو به این ولایت وجود دارد. یک مسئول صحی در هرات به شرط پنهان ماندن هویتش به رادیو آزادی گفت تدابیر برای جلوگیری از شیوع ویروس پولیو در این ولایت بسیار اندک است. آمدن دوامدار مهاجران اخراج شده افغانستان از پاکستان که ویروس پولیو در آن کشور هم ریشه‌کن نشده به نگرانی ها از شیوع ویروس پولیو افزوده است. آیا امکان انتقال ویروس پولیو از قندهار به هرات و دیگر بخش‌های کشور وجود دارد؟ دکتر فرید احمد الیاس، یک متخصص امراض کودکان در هرات، در این باره به رادیو آزادی گفت
چون ولایت قندهار به هرات مهاجرت ها و رفت آمد ها بسیاره و امکانی که از قندهار به هرات منتقل بشه بسیار زیاده، ولی با آن هم سیستم واکسیناسیون در تمام ولایات در تمام مناطق افغانستان باید میکانیزمه و سری باشه.
پیش از این سازمان جهانی صحت به تاریخ 30 جون گزارش داده بود که در جریان سال 2024 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 8 واقعه در پاکستان ثبت شده است. اما یک مسئول صحی در حوزه غرب به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی میگوید که در سال روان میلادی 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. به گفته مسئولان صحی، حکومت طالبان در ولایت هرات در جریان 3 سال گذشته هیچ واقعی مثبت پولیو در این ولایت ثبت نشده است. اما واقعات مثبت پولیو در ولایت‌های قندهار و هلمند که در نزدیکی هرات واقعند، همانند سونیای واکسیناتور، بسیاری از مردم را بابت انتقال این ویروس به هرات نگران ساخته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ می گوید که به خاطر تصفیه نفت و گاز استخراج شده از معادن افغانستان، یک کنسرسیوم در این ولایت ایجاد شده است. مسئولان این اتاق هدف از ایجاد این کنسرسیوم یا ائتلاف شرکت ها را خودکفایی افغانستان در بخش پالایش نفت و گاز عنوان می کنند. آنها می گویند تمامی شرکت های فعال در زمینه تولید، پالایش، ذخیره کردن و حمل و نقل نفت و گاز می توانند به این ائتلاف بپیوندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از تاجران در ولایت بلخ می گویند به هزینه 87 میلیون دلار آمریکایی یک کنسرسیوم ائتلاف شرکت ها را به خاطر تصفیه نفت و گاز تأسیس کردند. برخی از اعضای این کنسرسیوم می گویند که ظرفیت تصفیه این کنسرسیوم به 1200 تن مواد نفتی در روز می رسد. با گفته آنان از طریق این کنسرسیوم برای حدود 3000 نفر زمینه کار فراهم شده است. کامبیس صدری، رئیس شرکت نفت کامبیس پترولیم و یکی از اعضای کنسرسیوم تازه تأسیس بر رادیو آزادی گفت:
این کنسرسیوم ظرفیت تصفیه 12 صد تن نفت در روز را دارد که در آینده نزدیک ظرفیت تصفیه 3500 تن نفت را در روز خواهد داشت. دروازه این کنسرسیوم برای همه تاجرین باز بوده و می توانند که در این کنسرسیوم عضویت بگیرند و سرمایه گذاری کنند.
او درباره هدف از ایجاد این کنسرسیوم گفت:
هدف اصلی و اساسی ایجاد این کنسرسیوم رفتن به سوی خودکفایی بوده که از طریق تولید مواد نفتی با کیفیت می باشد. ثانیاً ایجاد زمینه اشتغالزایی بیش از 3000 هموطن عزیز ما می باشد.
بر فعلاً همه 4 فابریکی که فعال است، ما روزانه فعلاً ظرفیت نفت قشقری 750 تن است، ولی ما در 4 فابریکه تقریباً 12 صد تن تولید کرده می تانیم نفت خام.
انجینر عبدالرشید سالار، معاون و مشاور فنی این کنسرسیوم، مدعی است که در این کنسرسیوم مواد نفتی با معیارهای ملی و بین المللی تصفیه می شود. او به رادیو آزادی گفت:
تمام اعضای این کنسرسیوم، اعضای فعلی این کنسرسیوم به خاطر ایجاد این کنسرسیوم بسیار زیاد خوشبین هستند، به خاطر از اینکه یکی از آرزوهای دیرینه‌شان عملی میشن که از زمانهای بسیار دور به این طرف آرزو داشتن که این گونه یک پالایشگاه با معیارهای ملی و بین المللی ایجاد شود تا بتواند تمام مشتقات داخل نفت خام را بگیرن و با بازار عرضه کنند و کشور عزیز ما در بخش این تولیدات خودکفا شود.
این کنسرسیوم با عضویت 4 شرکت صنعتی تصفیه نفت و 1 شرکت تهیه کننده مواد نفتی ایجاد شده است. با گفته مسئولان این شرکت ها در حال حاضر مواد خام نفتی حوزه دریای هامو که استخراج می شود در این کنسرسیوم تصفیه و به بازار عرضه می شود. اسدالله اسدی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ، در صحبت با رادیو آزادی می گوید تا 5 سال آینده سرمایه گذاری روی این کنسرسیوم به 400 میلیون دلار آمریکایی افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش رسمی سال 2019 وزارت معدن نظام جمهوری پیشین افغانستان که بر اساس ارزیابی مشترک آمریکا و افغانستان تهیه شده بود، تخمین زده شده است که در میادین و چاه‌های نفت افغانستان حدود 1.6 میلیارد بشکه نفت خام، 16 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 500 میلیون بشکه مایعات گازی طبیعی وجود دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده، افغانستان سالانه به 2 میلیون و 700 هزار تن نفت نیاز دارد که بیشتر آن از ایران و ترکمنستان به این کشور وارد می شود.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنید که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم. بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم و خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف، شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر میبینیم و برایتان تلفن مینماییم. شماره مورد نظر را میخوانم: 00-4202-2112-4138.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفتوار مخصوص جوانان هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. چین به بجا شدگان داخلی و مهاجران برگشته از پاکستان در کمپ موقت پناهندگان در تورخم کمک کرده است. این کمک شامل 8 اراده امبولانس، موترهای تانکر آب و 9 پیکاپ و همچنان خیمه بوده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز جمعه 29 سرطان در اعلامیه گفت که چین این کمک ها را در کمپ موقت عمری به مقام ها تسلیم داده است. اداره همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا 40 دستگاه و تجهیزات صحی به ارزش 55,000 دلار را به بخش سرطان شفاخانه منطقه‌ای هرات کمک کرده است. مسئولان اداره تیکای ترکیه دیروز جمعه گفتند که علاوه بر این مقدار دوا هم به بخش سرطان این شفاخانه تحویل داده شده است. افغانستان به دلیل کمبود تجهیزات و دوا برای درمان بیماری های سرطانی با مشکلات زیاد مواجه بوده و اکثر افراد مبتلا به سرطان برای تداوی به کشورهای همسایه می روند. به اثر پرتاب بم دستی از جانب یک فرد ناشناس در مراسم برگزاری عزاداران اهل تشیع در ولایت سرپل 7 تن مجروح شدند. مولوی حسیب الله مسرور، سخنگوی والی حکومت طالبان، بر رسانه‌های محلی این ولایت گفت که این رویداد قبل از ظهر دیروز جمعه 29 سرطان در منطقه توحید آباد مرکز ولایت سرپل رخ داده است. به گفته او وضعیت زخمی ها قناعت بخش توصیف شده و قضیه تحت بررسی نیروهای طالبان قرار دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایران از تولید مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای تنها 1 یا 2 هفته فاصله دارد. او که دیروز جمعه 29 سرطان در نشست در کلورادوی آمریکا صحبت میکرد گفت از آنجایی که توافق هسته‌ای کنار گذاشته شد، ایران به جای اینکه حداقل 1 سال با تولید سلاح هسته‌ای فاصله داشته باشد، اکنون از ساختن سلاح اتمی ممکن 1 یا 2 هفته دور باشد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، اما وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هنوز سلاح هسته‌ای تولید نکرده است. خلاصه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. و حالا با هم یک جا برنامه هفتوار هوای تازه مخصوص جوانان را می شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق العاده ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درس ها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعات که شب امتحان انجام می شود نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کانکور یا امتحانهای جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک و یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته را به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع میخانیک کردن است. و در ضمن روی استادان هم میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشان درست نمیباشه یا کیفیت خوب را تدریسشان نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا امو سال و امو سمستر خود مجبور است درس ها رو میخانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس به مو بدون میخانیک، یعنی به مو شکل درستش بخونه. اینی فاکتورها و علائم است که یا موضوعات است که در میخانیک کردن و یا نکردن میخانیک بسیار زیاد تاثیرگذار است.
کیهان همچنان میافزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را میخانیک میکنند و فقط در شب امتحان درس میخوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمیدانند.
دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس میخانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن و خود درس خواندن همچنان در پالوی عزیز زیاد مهم است. بعضیا همیشه به درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه که شیوه های غلط را دارن یا بعضا با این میخانیک کردن آموخته شدن، میخواین درست درس بخوانن اما خب به می شکل میخانیک کردن چون آموخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل میخانیک کردن درس میخونه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و میخانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است، میگوید درس های دوران مکتب را فراموش کرده است به دلیل اینکه استادان توجه نداشتند.
درس های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما دوری مکتب یعنی اوقدر درس نمیخوندم. خب ما یعنی چون که استاد اوقدر دقصه ما نمی بود، درس ای نمی داد و دیگه ای که امو شبه های امتیان روزای امتیان ما یک در میخانیک درس های خودم میخانیم تا اما قشبه که کامیاب شویم و دیگه ای که استادا هم در قصی از یا نمی بود که باشی یا درس بخوانن یا چی به یک جای برسن، هیچ در قصی ما نمی بود و دیگه ای که به خاطر استادگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام سازن، تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتحان بگیرن، به همین خاطر استادام نمی خواستن خود به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف دو یازده و دوازده بود، اوجا هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد کمی تانست سر ما کوشش کورس کنکور را در دو دفعه آمادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درس های خدا بخوانن چون عالم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درس های خدا بخوانن بسیار مهم است چون میتونن به درس های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشن.
شبنم نعیمی میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنن این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهومگیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا معلمین، یکونه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکونه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روشای مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب هستن و صنف اول دوسه برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخونیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است یکی ترس از امتحان است. وقتی که اگر که از امتحان ترس داشته باشه به جای از اینکه یک متن میخونه یک پاراگراف میخونه از او یک مفهوم درست بگیره او فقط میگه باش که من میره زود بخونم ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخونیک کنم. زیادتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفی های خود را حتی امو کنج صفحه هم یک کلمه که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تو به او شکل مطالعه میخونیک میکنن. به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمی داشته باشن در ذهن خود، به همین قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپترها زیادتر می باشه و به جای اینکه مفهوم رو بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که من خودم در دوران معاصلی خود مشکل تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت میخانیک سوال میارن، یعنی مو خط به خط میخواین یک اصطلاح معمول است یعنی بلست به اندازه مو بلست که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخواین کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه تا صنف 12 هم نمیفهمه که چی گونه مطالعه کنه، خود همین معلمین یا خود جوانا باید کوشش کنن تحقیق کنن. حالا خب اینترنت همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی را که ما میخونیم مثلا یک رویخوانی میکنیم وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم وقتی یک پاراگراف میخونیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم تجزیه کنیم تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معلمین بر متعلمین یعنی از طرف استادا یاد داده شه و برشان پیشنهاد شه که روش های مطالعه را اونا درست‌تر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخونه بر خود یک علاقه یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه او را بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم. خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخونیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخونیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه، در ذهنشان میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او می گوید همه روزا وقت از مکتب به خانه می آید، درسهایش را می خواند و نمی گذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دوسی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست. خود تفلیت بوده که از یاد ما رفتن. مثلا از درس کلان هم مفهوم شم میگیرم دکاش دیگه بس خور نیست دیگه. فقط هم مفهوم شم میگیرم نموره میخونیم. اما روزه از این مکتب که میگم چند خواهد که نان نخورم برازی باز میخونم باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکنم تلویزیون و مصرفیت هست. یا و تکرارم نکنم باز دارم یک کلاش. هم مفهوم که میخونم هم موره با دارم یه هر کسی که نظر با دلش گای قسم که میخونم معمولا که هم داستان درست هم که کوتاه شد هم که سیست دیگه هم که مفهومش بس هست خوبه دیگه تفلیت بود از یادم نمی بانه دیگه حالا شاید بانه تا زن فای بال را برسم.
بعض از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر ما امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق مکانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفته همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق مکانیک یاد میگیرن درس ها را. خب برش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش مکانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شوه، ول در امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق مکانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از او که پنتون بیایه مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضی میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیایه خود در پنتون هم برش مشکل ساز میشه، درسا یادش نیست. هم تو وقتی که از پنتون باز فارغ شون در جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتون، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کست مثلا مثل با درسای پنتون کست زنجیر داره، مثلا زنجیره‌ای میباشن با هم دیگه.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن، او را فقط از بر می کنن و میخانیک می کنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس می خوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که باسواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخوانی کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگر درست از صنف اول تا صنف دوازده مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگر ما چهار سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و در جریان چهار سال درس بخوانیم، همه روزه، اگر همه روزه درس نمیخوانیم، هفته وار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخوانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخوانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا یا هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم، وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس و حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه، یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا مساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتون هم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخوانیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه، دو ماه یا سه ماه بخوانیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک شوه، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده‌ها مضامین دیگه که در رشته‌های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه‌های مختلف می‌خوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه مکانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سمینار یا ارائه یک سمینار درس بخوانیم یا بالاخره برای یک پرزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخوانیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از مو شیوه یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگویین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پوانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چی تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم فیزی از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میته، ما باید نکات مهم عمدیش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا او را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگی که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت‌های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و آر می دانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع ایر آر و ننگ می دانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بتیم، دیگرها را هم فریب بتیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب نا وقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن ما آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود نداره.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
به خود گفتم پس از چنده فراموشت کنم کردم، به خود گفتم پس از چنده فراموشت کنم کردم، بنده جدایی ها هماغوشت کنم کردم، بنده جدایی ها I'm always shut when I'm